پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید سلامت و خوش و خرم باشید و ایام به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز دوشنبه 10 آبان ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با اول ماه نوامبر از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. بخش هایی که در پیام دوست امروز خواهید شنید شامل این روزها، سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. و برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید، اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور میشم. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی رو در شبکه های اجتماعی میتونید زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه های ما رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbms contact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با برنامه های امروز با ما همراه باشید. و ما شکرگزاری و سپاس از جمله فضائل عالی و صفات والایی است که همیشه انسان‌ها به خاطر نعمت‌های بیشمار پروردگار از راه زبان و بیان و در قالب واژه‌ها و یا در عمل با انجام کارهای نیک و خدمات انسان دوستانه به درگاه پروردگار تقدیم کرده و می‌کنند. در آثار بهائی در کنار این روش‌های متداول و معمول نمونه‌های دیگری از شکرگزاری برجسته شده که درک عمیق‌تری رو از این صفت والای انسانی ارائه میدند. برای مثال حضرت عبدالبها در آثار خودشون از شکرگزاری و سپاس به درگاه الهی به این مفاهیم اشاره کردند: حقیقت را یافتن و ایمان به خدا داشتن، ندای الهی را به گوش اهل عالم رساندن و تعالیم روحانی را در جهان منتشر کردن، صفات الهی و خصائل روحانی کسب کردن و به خدمت و خیرخواهی نوع بشر مشغول بودن، قلبی شاد و چهره نورانی داشتن و از هر آلایشی پاک بودن، در راه حق و حقیقت هر سختی و مشقتی را تحمل نمودن و از عالم و عالمیان منقطع گشتن، راضی به رضای الهی بودن و اراده خود را در اراده او محو کردن و به عبارتی در همه حال و در جمیع احوال شکرگزار بودن، در سختی و در رفاه، در فقر و غنا، در اندوه و شادی، در ذلت و عزت و در وطن و در غربت. در کتاب بدایع الآثار که شرحی است از سفرهای حضرت عبدالبها به کشورهای غربی، داستان شیرین و تأمل برانگیزی از زبان حضرت عبدالبها نقل شده که حسن ختام این روزهای امروز می کنیم. روزی سلطان محمود خربوزه‌ای را برید و یک قطعه به عیاض غلام محبوبش داد. عیاض آن را خورد و با خوشحالی تشکر کرد. بعد چون خود سلطان قدری از آن خربوزه را چشید، دید بسیار تلخ است. با تعجب از عیاض پرسید: چطور توانستی خربوزه به این تلخی را بخوری و اظهار ناراحتی نکنی؟ عیاض گفت: من از دست سلطان نعمت‌های بسیار شیرین و گوناگون خوردم. سزاوار نیست حالا که یک بار چیز تلخی می‌خورم اظهار ناراحتی کنم. بعد حضرت عبدالبها فرمودند: انسان که غرق در نعمت‌های الهی است، اگر قدری سختی و زحمت ببیند نباید ناراحت شود و آن همه محبت خدا را فراموش کند.
خدا را می‌خوام نباسه این که ازش چیزی بخوام، خدا را می‌خوام نباسه مشکل و حل قصه ها، خدا را دوست دارم نباسه جهنم و بهشت، خدا رو دوست دارم ولی نباسه زیبا و زشت، خدا رو میخوام نباسه خودم که باشم یا برم، خدا رو میخوام نباسه روزای تلخ آخرم، خدا رو میخوام نباسه سکه و سکو یا مقام، خدا رو میخوام که فقط تو رو نگه داره برام. خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره، خدا رو دوست دارم چون عاشقا تنها نمیذاره.
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه‌های امروز رو با بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران ادامه میدیم.
موسیقی سربلندی ایران.
تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
خب داشتیم اولین پیام از مجموعه سربلندی ایران رو میخوندیم.
صحبت از مدرنیته و تجدد بود و اینکه عبدالبها 150 سال پیش شرایط تجدد رو برای مردم ایران مشخص کرده بود و ازشون خواسته بود که بیدار شن، دست از تقلید و توهم بردارن و به فکر ترقی و سربلندی ایران باشن.
اینم ازشون خواسته بودن که علوم و فنون مفید رو از کشورهای متمدن یاد بگیرن. به فکر احتیاجات مملکت باشن و منافع شخصی خودشون رو به مصالح مملکت ترجیح ندن.
اما چه فایده؟
راست میگی سمیه جون. مردم متاسفانه در خواب بودن و به توصیه های حضرت عبدالبها توجهی نکردن.
آخرش این شد که ایران همونطور در چنگال فساد و بیکفایتی دولت قاجار و روحانیونی که برخلاف اسمشون خیلی هم مادی بودن و منفعت خودشون رو در حفظ وضعیت موجود میدیدن اسیر موند. بعد چی شد؟
بعدش فروپاشی حکومت قاجار بود و روی کار اومدن مردی که اینجا ازش به عنوان مردی سپاهی یاد شده.
درسته، مردی که چاره ایران رو در کسب فرهنگ غرب میدونست. البته دست به اصلاحات زیادی زد و از جمله به زنها آزادی داد تا بتونن تحصیل کنن و در ادارات و مدرسه ها مشغول به کار شن.
اما مشکلات تازه‌ای پیش اومد که نذاشتن اصلاحات به جایی برسه و مردم به شدت ناراضی شدن.
یکی از این مشکلات درآمد سرشار نفتی بود که به اختلافات طبقاتی دامن زد و فاصله دارا و ندار رو زیادتر کرد.
یکیش هم تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب و همه مظاهر اون بود که باعث شد جامعه‌ای بر اساس حرص و طمع و جاه طلبی و ماده پرستی و لذت جویی در ایران به وجود بیاد که با خیلی از عناصر فرهنگی و باورهای مردم در تضاد بود.
یه دلیل دیگه نارضایتی مردم استبداد و فشار و سرکوب نیروهای امنیتی بود که هیچ نظارت قانونی روش وجود نداشت.
در نتیجه انقلاب 57 با وعده آرمان‌ها و ایدئالایی مثل آزادی و برابری و دموکراسی، حاکم کردن اخلاق و وقار و نجابت روی کار اومد.
اما متاسفانه هنوز چند دهه نگذشته باز فریاد خشم مردم به خصوص جوونا بلند شد. اونا از سوء رفتاری که نسبت به زنا میشد، از دسیسه‌های سیاسی و عدم رعایت حقوق بشر و شیوع فساد و سرکوب اندیشمندان ناراضی بودند.
جان کلام همین بیان حضرت عبدالبهاست که قبلا هم خوندیم. بذار دوباره از روش بخونیم. حل بحران مدنیت ایران نه در تقلید کورکورانه از فرهنگ سقیم غرب است و نه در بازگشت به جاهلیت قرون وسطا. پس راه حلش چیه؟
راه حلش همونه که عبدالبها گفته بود، تجدد یا مدرنیته.
اما تجدد اونطور که بعضیا فکر می‌کردن در تقلید از ظواهر زندگی غربی و لباس و خوراک و خونه و این چیزا نبود، بلکه در حاکمیت قانون، تعلیم تربیت عمومی، رعایت حقوق بشر، مدارای مذهبی، توسعه اقتصادی، تامین رفاه اجتماعی و ترویج علوم فنون بود.
اینا چیزایی بود که همه دنیا ارزش و اهمیتشون رو فهمیدن جز خود ما مردم.
مردم ایران نه تنها ارزش این نصایح رو نفهمیدن و بهش عمل نکردن، بلکه صدمه و آزاری نبود که به حضرت بهاءالله پیروانش وارد نکرده باشن.
آره میدونم چقدر به بهایا ظلم شده، از قتل و غارت گرفته تا اخراج از کار و محرومیت از تحصیل، حتی تخریب گورستانها و بیرون کشیدن مرده ها از قبر. اینجا نوشته که هیچ خانواده بهایی نیست که طعم این اذیت و آزارها رو نچشیده باشه.
اما به نظر من از اونا بدتر تهمت‌های بی اساسی بوده که دشمنای آیین بهایی از هر راهی که در اختیارشون بوده منتشر کردن.
مثلا چیا؟
اینکه بهایی‌ها برای مملکت خطرناکن، جاسوسن، بی بندوبارن، چه میدونم، هر چیزی که فکر می‌کردن بیشتر باعث نفرت مردم و فاصله گرفتنشون از بهایی‌ها میشه.
حتما برای این بوده که نمی‌خواستن افکار مترقی بهایی به گوش مردم ایران برسه.
جالبه که با این همه قدرت و امکانات که تو دستشون بود، خودشون رو ملزم به هیچ اصل اخلاقی یا منطقی هم ندیدن که برای حرفاشون سند و مدرکی ارائه بدن. هرچی به فکرشون رسید بر علیه بهایی‌ها منتشر کردن.
درسته، اما باور کن دیگه اینقدر این دروغا و تهمت ها نخنما و بیمعنی شده که هیچ کس بهش اهمیتی نمیده.
آره خدا رو شکر، حالا دیگه خیلی از مردم حقیقت رو فهمیدن. حتی آدم های شریف و شجاعی هم پیدا شدن که به دفاع جامعه بهایی بلند شدن و از هیچی هم نترسیدن. اما همیشه اینطور نبوده. یه موقعی مردم این حرفا رو باور می‌کردن و از تحقیر و توهین بچه مدرسه یا گرفته تا آتیش زدن خونه‌های بهائی‌ها از هیچ کاری دریغ نمی‌کردن.
حالا با این بلاهایی که به سرتون اومده هرچی ماها رو نفرین کنین حق دارین.
نفرین؟ ابداً. بچه های بهایی از همون بچگی این بیان حضرت عبدالبها رو یاد میگیرن که محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشان لانه نماید.
اینو بگو بنویسم.
تو همین پیامم هست. بالای صفحه 30 این بیان رو نقد کردن. نمونه های از تعالیم بهایی اینجا اومده. چون این تعالیم همون چیزیه که جامعه بهایی ایران رو سرپا و بانشات نگه داشته.
راست میگی، اینجا چند تا از تعالیم بهایی هست. اینجا نوشته اگر انسان به قدر و مقام خود عارف شود. خیلی جالبه ها، میگه اگه انسان مقام خودش رو بدونه جز اخلاق و کردار خوب و پاک ازش ظاهر نمیشه. باید کل علیوم، یعنی امروزه همه باید دست به کارایی بزنن که باعث درست شدن دنیا و دانایی مردم بشه. لسان از بره، بابا احسنت، اینا که همش خیلی عالیه.
همین تعالیم باعث شد که بهایی ایران نه تنها دچار خشم و افسردگی و نومیدی نشن و روحیه خودشون رو حفظ کنن، بلکه با وجود همه این گرفتاری ها و محدودیت ها به پیشرفت خودشون ادامه بدن.
آره اینجا نوشته که وقتی بچه های بهایی رو به خاطر عقیدهشون از مدارس اخراج کردن، تو خونه ها براشون کلاس های درسی تشکیل دادن تا از درس عقب نمونن. اما این علمی آزاد رو درست نفهمیدم. این چی بوده؟
وقتی نذاشتن جوانای بهایی دانشگاه برن، استادای بهایی که از دانشگاه اخراج شده بودن، براشون برنامه درسی تنظیم کردن و کمکشون کردن که به تحصیلات دانشگاهی ادامه بدن. به این سیستم آموزشی میگن علمی آزاد. جالب اینه که انقدر سطح همین دانشگاه خونگی بالاست که بچه هایی که به این شکل تا سطح کارشناسی درس میخونن، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تو دانشگاه های معتبر دنیا پذیرفته میشن.
راست میگی؟ خیلی جالبه. اینم خیلی جالبه که نوشته هیچ بهایی از نظر مالی نیازمند نشده، چون میدونم که چقدر از نظر پیدا کردن کار و راه انداختن کسب و کار و اینجور مسائل مشکل دارین. حالا که فکر میکنم به نظرم میاد همه کارهایی که بر علیه شما کردن نتیجه عکس داده. تازه یه جورایی بردم کردین.
تازه اونایی هم که به خاطر همین مشکلات اینقدر عرصه رو به خودشون تنگ دیدن که مجبور به مهاجرت از ایران شدن، هر جای دنیا که رفتن به نشر تعالیم هست بهالا درباره صلح و اتحاد پرداختن. البته از قبلم خیلی از بهایی‌ها برای خدمت از ایران به نقاط دیگه دنیا مهاجرت کرده بودند. برای همینه که بیت العدل اعظم در این پیام خطاب بهایان ایران می‌فرمایند: ثمرات روحیه فداکاری و استقامت شما عزیزان در طول بیش از یک قرن نه تنها در ایران بلکه در سراسر عالم مشهود بوده است. می‌دونی چرا؟ دقیقاً به خاطر همین که اینجا نوشته. حیات و خدمات مهاجران بهایی ایران ثمره فرهنگی است که تعلیم و تربیت را ارج می‌نهد.
در واقع شماها نبودین که تو این سالها در تنگنا زندگی می‌کردین، ما هم بودیم. شماها این افکار و تعلیمات رو داشتین که بهتون نیرو و امیدواری بده که این کارهای بزرگ رو بکنین. ما چی داشتیم جز افسوس و حسرت و به قولی خشم و نفرت؟
خب چرا؟ از حسرت و افسوس و نفرت که چیز خوبی به دست نمیاد. اون چیزی که سازنده است همین حس عشق و امیدواریه. اینا هم چیزایی که همه میتونن داشته باشن و کسی هم نمیتونه ازشون بگیره.
سربلندی ایران برنامه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. توجه داشته باشید که همه برنامه های رادیو پیام دوست، برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
دیارم تو ای خاک مشکارم، به جز تو نجویم، تو ای نازنین دیارم، نهال وجودم به خاک دگر نرویم، به گلدان بمیرم که در تو ریشه دارم. هوایت دم مسیحا، زبوی جمال آبا، زمینت بود مقدس ز خون رب اعلا. تو ای مشرق هدایت، تو ای محشر قیامت، ز سوی تو بر نگردم، تو ای قبله سعادت، تو ای قبله سعادت. دیارم دیارم تو ای خاک مشکارم، به جز تو نجویم، نهاله وجودم به خاک دیگر نرویم، به گلدان بمیرم که در تو ریشه دارم، به گلدان بمیرم که در تو ریشه دارم. جز ایران زمین ز جام بلا نشان یافت، کجا میتوان جز این سرزمین نشان از بلا کشان یافت. ز دامان گل کجا پر کشد دگر بلبل وفادار، خلد گر چه در پر و بال او ز شاخ جفا دو صد خار.
دیارم تو ای خاک مشکارم، به جز تو نجویم، تو ای نازنین دیارم، نهال وجودم به خاک دگر نرویم، به گلدان بمیرم که در تو ریشه دارم،
به گلدان بمیرم که در تو ریشه دارم.
وقت اون رسیده که همراه با شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست با برنامه اکسیر معرفت همراه بشیم که همکارمون سهیل کمالی اون رو ارائه میده.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار در ستایش سوختن مراتب یقین.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سرور گوش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در یک جایی از کتاب ایگان مخاطب را دعوت کردن تا به مدد چشم علم الیقین و بالهای عین الیقین در راه حق الیقین قدم بگذاره و می فرمایند که در اون صورت همه اسراری که در این کتاب از اون سخن گفتند رو به چشم سر و سر مشاهده خواهد کرد. همچنین در یک جای دیگه از همین کتاب ایگان وقتی شرایطی رو برای سالک راه حقیقت توصیف فرمودند، باز بیان می کنند که شخص بدون جایی خواهد رسید که در هستی نشانی از اسرار الهی مشاهده بکنه و باز در اینجا بدون اشاره به علم الیقین به سه رتبه عالی تر عین الیقین، حق الیقین و نور الیقین اشاره می کنند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه در چند بیت اونجا که توصیف میکنه که امکان شناختن حقیقت پروردگار برای آدمی امکان پذیر نیست، از جمله در خصوص محدودیت‌های خرد آدمی بیان فرموده که خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. استاد کزازی در مجلد یکم از کتاب نامه باستان ذیل توضیحات همین بیت از شاهنامه در خصوص تنگی دایره خرد مطالبی بیان میکنه. خلاصه سخنشون این هست که ذهن راهی نداره بجز این که به واسطه مفاهیم و صورتها با حقایق اشیا ارتباط برقرار بکنه و لذا تأکید میکنند که برای رسیدن به اندیشه ناب بیمیانجی و شناخت راست یکباره میباید به خردی دیگر دست یافت. در ادامه اشاره میکنند به همین سه تعبیری که در ابتدای صحبت بیان کردیم. علم الیقین رو در زبان فارسی به دانش آگاهی یا دانش باوری برگردوندند، عین الیقین رو به چشم آگاهی یا چشم باوری و حق الیقین رو به دل آگاهی یا راست باوری، و هم تأکید می کنند که این مرتبه حق الیقین اون رتبه ای از خرد هست که رازآشنایان در پی رسیدن به اون هستند. دانشمند فقید بهایی جناب اشراق خاوری در توضیحاتی که بر کتاب ایگان نوشتن در مورد این بخش مثالی رو نقل می کنند از کتابهای عرفا برای اینکه مطلب شفافتر بشه. بگذارید ما هم گفتگومون رو به کمک همین مثال آغاز بکنیم برای فهم تفاوت بین درجات یقین. شما یک وقتی از پشت یک دیوار دودی می بینید و اطمینان حاصل می کنید که آتشی باید پشت این دیوار باشه. این میشه علم الیقین یا دانش باوری. بعد میل میکنید که اگر آتشی هست این رو به چشم سر ببینید، از دیوار میگذرید و به رتبه بالاتری از یقین، یعنی عین الیقین یا چشم باوری نائل میشید. حال اگر نزدیک به آتش بشید و به گرم شدن به حرارت آتش هم بسنده نکنید و خودتون رو پروانه وار در آتش بیاندازید، اینجا به درجه حق الیقین واصل شدید. تا اینجا مثالی بود که عرفا بیان کرده بودند، اما در بیان دوم حضرت بهاءالله سخن از یک رتبه والاتری هم هست. این بیشتر نحوه نگرش والاتری هست به همین رتبه آخر، یعنی ورود به آتش. اینکه شما درسته که در آتش می سوزید و فانی می شید، منتها به یک تعبیر شما مثلا عبارت از خود آتش شدید الان، دوئیتی دیگه در میان نیست، یعنی اون شعله های آتش الان خود شما هم هستید، و یا بهتر بگم خود شما سبب شدید که این شعله آتش افزونتر بشه. بقای شما یکی شده با هستی آتش، این میشه نیل به والاترین مرتبه یقین که نور الیقین باشه. عبارت شدید از خود نور، خود شعله و خود حرارت، میشه همون عبارت عالی فریدالدین عطار در وادی فقر منطقه تر در وصف اون پروانه دل سپرده به شمع. به جای اینکه بگه در آتش سوخت، عطار فرموده شمع با خود کرده همرنگش ز نور. این والاترین مرتبه یقین هست. پیش از اون که این دیدگاه رو در سویه‌های عمیق‌تر زندگی آدمی وارسی بکنیم، بعد نیست اول سری بزنیم به نشانه‌های اون در همین فعالیت‌های همیشگی آدمیان، و به عنوان مثال مسئله شور و اشتیاق شدیدی که سبب میشه آدمیان خود رو با فعالیتی که به اون مشغول هستند در همامیخته ببینن. پیش از این گفتار تعمقی داشتم در مقاله‌ای به قلم رابرت والراند که در سال 2007 منتشر شده. اونجا بر اساس تحقیق طولانی تفکیکی قائل شده بود میان دو نوع از همچو اشتیاقی. یکی اون گونه شوقی هست که به ملاحظه فشار جو و همرنگ شدن با کسان و پذیرفته شدن از سوی گروهی خاص بروز داده میشه، در همچو حالتی اون فعالیتی که این فرد با اون پیوند برقرار کرده میتونه گاهی مانع او باشه، حتی هنگامی که بایستی به خاطر برخی تعهدها به کارهای دیگه مشغول بشه. مثالی که به کار برده بود شخصی است که گیتار می نوازه و علاقه‌مند به گیتار هم هست، منتها به خاطر اون دلایل بیرونی از قبیل پذیرفته شدن در اون گروه خاص. همچو شخصی اگر هم یک زمانی ملزم بوده باشه وقت رو بر روی تنظیم یک سخنرانی برای جمع فردا بگذاره، چه بسا که نتونه جلوی خودش رو بگیره در برابر وسوسه حضور در همون گروه که از او خواسته بودن در اون گیتار بنوازه. اما پنگام حضور در اون جمع هم به خاطر اینکه از امر مهمتری که به اون تعهدی داشته گذشته و اونجا حضور پیدا کرده، نمیتونه نهایت لذت رو ببره و همچنان بخشی از وجودش بیرون از اونجاست. پروازه که این نبود تمرکز اثر منفی خواهد داشت بر نحوه اجرای او. در مقابل همچو شخصی در همون مقاله حال شخص دیگری رو توصیف میکنه که بر اساس شناخت و آگاهی نسبت به خود برخی فعالیت‌ها رو انتخاب کرده و اشتیاقی که به اونها داره حاصل فشار بیرونی نیست. همچو شخصی هرگاه ملزم باشه که از اون امر برای مدتی دوری بگیره میتونه چنین بکنه، و زمانی هم که به اون فعالیت مشغول هست با تمام وجود به اون مشغول خواهد بود. از مقاله والراند که بگذریم، این یک دل بودن و یک دل همراه بودن در فعالیت ها و هم بازی ها رو بسیاری از ما در همین زندگی روزمره هم شاهد هستیم. در مصاحبه با یک صخره نورد سخنش این بود که به حقیقت در تمام طول مدت بالا رفتن از صخره فکر او به هیچ وجه من الوجوه هیچ کجا نیست مگر در تک به تک برآمدگی های اون صخره و یکایک حرکات بدن خودش که چگونه میتونه راهی برای چیره شدن بر طبیعت پیدا بکنه. در بازی ها هم همینطوره. آدم هایی رو میبینیم که مشارکت اونها در بازی مزه بازی رو صد چندان میکنه باز به همین دلیل که حقیقتاً شخص بنابر هر آگاهی و شناختی که بوده، زمانی که در اون بازی هست با همه وجود خودش در اون حضور داره و هیچ بخشی از وجود او از بازی بیرون نیست. برای من جالبه که حتی گری چاپمن در کتاب مشهور خودش 5 زبان عشق، یکی از زبانهایی که شخصی میتونه همسرش رو سیراب و مطمئن از عشق بکنه، همینطور توصیف میکنه. یعنی اینکه مدت زمانی از روز رو به گونه‌ای با او وقت بگذرونه که تمام توجه او بدون اینکه با هیچ چیز دیگه تقسیم شده باشه، این توجه تماماً معطوف به اون همسر شده باشه. خود همین که تمام وجود یک شخص در اون لحظه به دیگری معطوف باشه، وسیله‌ای بود برای پر کردن مخزن وجود او از اون عشقی که نیاز اساسی همه ما آدمیان هست. یک قدری اگر تأمل بکنیم، در میابیم که این جریان بخشیدن همه وجود خود به دیگری و یا به یک امر رو میشه نشانش رو حتی در زبان و تعبیراتی که همیشه استفاده میکنیم هم سراغ گرفت. زمانی که به یک شخص بیان میکنیم سراپا گوش هستم، اگر به حقیقت و صادقانه این رو بر زبان آورده باشیم، معناش اون هست که واقعا همه وجود من عبارت از گوش شده برای گوش سپردن به اون چیز که تو میخوای بیان بکنی. به همین نحو میشه در مواجهه با اون چیز که به حقیقت دیدنی هست سراپا چشم شد و هم در برخورد با برخی چیزها بایستی سراپا هوش شد و برای مدتی هم که شده توجه را از همه حواس قطع کرد و فقط بر یک مسئله متمرکز شد. این برای من بسیار شیرین هست و چندین بار هم در سخنهام در جاهای مختلف بیان کردم که ارسطو تأکید می کرد که اون زمان که شما به این نحوی که الان توصیف کردم تمام تمرکزت معطوف تفکر بر چیزی باشه، در اون زمان با اون چیز یکی خواهی شد. تمامی پرده ها و مانع هایی که میان تو و او بوده رو از میان برداشتی و همه عبارت از او شدی. و برای همین مثلا باور او این بود که اونگاه که به خداوند با کیفیتی که او توصیف میکرد میاندیشی، در اونگاه گویی که با او یکی شدی، چون او هم در اون لحظه فقط داره به همین خدا فکر میکنه و لذا هر دو وجود در یک نقطه به هم رسیدند. و باز این هم شیرین هست که عارفان ما همین یکی شدن رو میدیدند با امری که آدمی سخت به او شور و اشتیاقی داره و همه وجودش درگیر او شده، منتها به جای تفکر تأکیدشون بر محبت و عشق بود. اینکه اون زمان که از صمیم وجود محبت یک محبوبی در جان تو جا گرفته باشه، به اون درجه میرسی که با او یکی میشی. در داستانهایی که عارفان نوشتن زیاد میشه سراغ گرفت از همچو جنسی از یگانگی. در فیه مافی مولانا حکایت مجنون رو بیان میکنه که خواست نامه به لیلی بنویسه. قلم در دست گرفت و بیتی به این مضمون گفت که چون خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در صمیم جان جای دارد، پس نامه پیش که نویسم چون تو در این محله ها می گردی؟ قلم بشکست و کاغذ بدرید. در واقع محبت رو آتشی می دیدند که همه پرده ها و حجاب ها رو خواهد سوخت تا دوئیتی میان عاشق و معشوق نمونه. شاید مثالش رو در پدیده های دور و بر بشه در وجود مادر و هم پدر دید که اونچنان وجود اونها از مهر فرزند پر هست که به حقیقت اونها رو امتداد وجود خودشون به حساب میارن، به گونه ای که اگر اونها به موفقیتی دست پیدا بکنن دقیقا همون حال رو دارن که گویی خودشون به اون موفقیت دستیابی پیدا کردن. این حس، یعنی دریافتن فرزندان به عنوان امتداد وجود خودشون، اونقدر شدید هست که در رسانه‌های اجتماعی به شوخی و جدی این ناله رو میشنویم و میخونیم که پدر مادر فرزندان رو مسئول برآوردن آرزوهای برباد رفته و ناکام خودشون میدونند. درباره عشق رمانتیک هم همین رو واقعا صادق میبینیم. در صادقانه ترین شکل عشق شخصی به اونجا میرسه که اگر معشوق رو خوشحال میبینه حال خودش تبدیل میشه به همون شدت از خوشحالی، و اگر اندوه هست همون درجه از اندوه، و اگر غرور و افتخار از یک موفقیت ارزشمند هست باز همین حس غرور و افتخار. جالب اینه که در هر دو مثال، چه مورد پدر و مادر و فرزند و چه در عشق رمانتیک، همچو حسی از یگانگی فقط در دل اون کسی پدید میاد که محبت شدیدی نسبت به اون دیگری داره. یعنی لزومن این نیست که هر دو طرف رابطه به یک شکل این رو تجربه بکنن. این اون محبت شدید و صادقانه هست که سبب میشه تا دیوارها و پرده های دوئیت از میان بره و در دل فرد یک حس یگانگی پدید بیاد با وجود اون دیگری که از او جدا هست. درست مثل همون آتشی که در آغاز گفتگومون سخنی از اون به میون اومد و هم مثل بقیه نمونه هایی که یاد کردیم، همچو درجه عالی از یگانگی میشه که در انس با شریفترین ارزش‌ها در این زندگی آدمی پدید بیاد. اما بگذارید نیل به یک همچو بینشی رو در گفتار بعدی با هم پی بگیریم.
خوش ساحتیست ساحت هستی، اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی، اگر از ملک فانی برتر خرامی، و ملی نشوت مستی، اگر سوغر معانی از ید غلام الهی بیاشامی، اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و مهنت و خطا فارغ گردی.
وقت خداحافظی است، چرا که برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.